شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم. امروز سه شنبه به شما صبح بخیر عرض میکنم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم. سلام احسان.
سلام سیاوش جان، روز بخیر باشه. خوبی؟
بله. شما سلام نمیدید به شنونده ها؟
بله، به شنونده هم سلام میکنم، امیدوارم صبح همگی بخیر باشه.
به نام آنکه
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی.
به به.
آره. یه بار دیگه سلام میکنم به شما سیاهش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 و 7 می 2024 آغاز میکنیم با هم.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح احسان مهرجو نکاتی رو از تقویم علم برای ما میگه و میگه که در چنین روزی چه مناسبتی از پیش روی ما گذشته، چه رخداد مهمی در تاریخ علم رخ داده و بعضی وقتا هم راستش بخواین دستش خالیه. یه روزایی هم هستش که هیچ رویدادی نیست. امروز هم از اون
امروز از اون روزا.
خب پس کاش نمیگفتم اصلا.
نه، تا چند دقیقه دیگه مرور میکنیم تقویم علم.
داری تقویم علم؟ گفتی نداری.
آماده میکنم، من تو جیبم دارم همیشه.
تو جیبت داری؟
برای من کار 5 دقیقه است.
کار 5 دقیقه؟
آره.
یعنی 5 دقیقه صبر کنیم تا شما آماده
نه شد. برنامه رو ادامه میدیم. من آماده میکنم، سریع میگم.
برمیگردیم، آقای مهرجو هم برای ما تقویم علم خواهد گفت.
چرا که نه.
رادیو از اکنون باشید در رادیو. رادیو از ساعت 9 صبح. شما رادیو را میشنوید.
احسان
جانم،
رادیو رو میشنوی از رادیو جوان؟ البته ما رادیو رو نمیشنویم. چرا دیگه؟ ما بریم میشنویم دیگه.
آره دیگه،
یعنی هم شنونده ها میشنون هم ما میشنویم.
بله.
پس خوب گوش کن.
خوب گوش میکنم.
میخوام تقویم علم رو بگم، احسان مهرجو برامون بگه.
آها. خوب گوش میکنم.
با ما بروز باشید در تقویم روز رادیو.
امروز سه شنبه 7 می 2024 میلادی هست. مثل امروز سال 1911 آقای ریمون آرتور لیتلتون متولد شد، ریاضیدان انگلیسی و ستاره شناس نظری که در مورد تکامل و ترکیب مواد درون ستاره ها اومد تحقیق و پژوهش کرد. سال 1939 آقای لیتلتون با همراهی فرید هویل اومد و وجود هیدروژن بین ستاره‌ای رو در مقیاس بزرگ نشون داد و این باوری که خیلی‌ها اون موقع معتقد بودن که در فضای بین ستاره‌ای گازی وجود نداره رو، این باور رو رد کرد و ثابت کردن که در فضای بیکران بین ستاره‌ها گاز هیدروژن وجود داره، هرچند به مقدار بسیار کم. اونا با همدیگه در اوایل دهه 1940 از فیزیک هسته‌ای اومدن برای توضیح چگونگی تولید انرژی توسط ستاره‌ها استفاده کردن و به مکانیزم یا سازوکار نحوه تولید انرژی در ستاره ها پی بردن و گفتند که چطور فرایند همجوشی هستی در دل ستاره ها میتونه منجر به آزاد شدن مقادیر بسیار زیادی انرژی در هسته این ستاره ها بشه. اما مثل امروز سال 1963 تئودور فون کارمان از دنیا رفت. در سن 81 سالگی ایشون یک مهندس هوانوردی مجارستانی بود، اولین کسی که هواپیمای بل X1 رو طراحی کرد، هواپیمایی که برای اولین بار سریعتر از سرعت صوت میتونست در آسمان پرواز کنه. این در سال 1617 میلادی مثل امروز شاهد درگذشت دیوید فابریسیوس بودیم. فابریسیوس که یک ستاره شناس آلمانی بود در سن 55 سالگی مثل امروز از دنیا رفت. دوست تیکو براهه و یوهان کپلر بود و یکی از اولین کسانی بود که اومد رصدهای گالیله رو در آسمان با تلسکوپ پیگیری کرد و دنبال کرد. بیشتر به خاطر رصد با چشم غیر مسلح مشهور شده آقای فابریسیوس و ستاره ای رو کشف کرد که بعدا متوجه شدن یک ستاره متغیر هست، یعنی نور این ستاره کم و زیاد میشه در گذر زمان، و ستاره ای که امروزه به اسم ستاره میرا میشناسیمش. منجمان میدونن که من کدوم ستاره رو دارم اشاره میکنم. و بعدا اومد خورشید رو رصد کرد، لکه های روی سطح خورشید رو بررسی کرد و متوجه شد که این لکه ها جابجا میشن و در نتیجه چرخش خورشید رو متوجه شد که به دور خودش خورشید در حال چرخش هست. و در نهایت اینکه امروز سالروز اولین پرتاب شاتل فضایی اندیور هستش. یک سال بعد از فاجعه انهدام فضاپیما یا شاتل چالنجر در سال 1986 کار ساخت فضاپیمای جایگزین چالنجر آغاز شد و این برای اولین بار بود که برای نامگذاری یک وسیله فضایی در بین دبستان‌ها و دبیرستان‌های آمریکا مسابقه گذاشتند. در نهایت دانش آموزان نام اندیور رو در سال 1989 برای این شاتل فضایی انتخاب کردند. شاتل اندیور در نهایت سال 2011 میلادی بازنشسته شد.
شما دنیای متفاوت رو میشنوید در رادیو. بیشتر از اکنون باشید در رادیو.
میدونید که رادیو محل پرسش و سوال هستش. ما اینجا سعی میکنیم که سوالات تازه بپرسیم، سوالاتی که ممکنه در ذهن متخصصا سوالای معمولی باشه، ولی ما سعی میکنیم ذهنمون رو از کنجکاوی دور نکنیم، نذاریم لحظه متوقف بشه، ترس داشته باشیم از اینکه سوال بپرسیم. احسان، میتوکندری چیه؟
میتوکندری یه بخش از سلولی که بکنم سوخت و ساز رو به عهده داره.
مثل اینکه بله. حالا اگه سلول خوب کار نکنه چی میشه؟
سلول خوب کار نکنه،
هر سلولی یه شغلی داره. آره دیگه. آدم ها هر کدوم یه شغلی داریم، وقتی کارمون رو درست انجام ندیم ناهنجاری به وجود میاد.
ببینیم اون کار نکردنه شغلش چی بوده،
هر شغل
که حالا اگر کار نکنه چه مشکلی
سلول بینایی قراره ببینه خوب کار نمیکنه، سلول مثلا گوارشه خوب کار نمیکنه، هی تکثیر هم میشه، هی زادآوری میکنه، تبدیل میشه به یه تودهی که بهش میگن توده سرطانی. حالا نمیدونم درست گفتم اینو، احتمالاً تا حدودی بگم که آقای حسین حسینپور متخصص زیستشناسی مولکولی همراه ما هستن. قرار راجع به سلولایی بگیم که خوب کارشون رو انجام نمیدن، به نوعی بد کارشون رو انجام میدن، نهایتاً تبدیل به یک آرزه میشن برای بدن موجود زنده، چیزی که به سرطان معروفه. تا لحظات دیگه احسان مهرجو در گفتگو با آقای حسن حسین پور متخصص زیستشناسی مولکولی درباره این پدیده صحبت میکنن و درمانهای نوظهور، اتفاقی که به نظر میاد برای خیلی از ما ممکنه رخ بده، شاید برای کسانی رخ داده باشه که دارن رادیوم رو میشنون، شاید در مسیر درمان باشن. و خبر خوب همینه، خبر خوب اینه که متخصصای زیستشناسی مولکولی، متخصصان سرطان، دریافتند که عملکرد این سلول ها چگونه است، این قدم اوله. وقتی میشناسیم میدونیم که کم کم چطور باید باشون مواجه بشیم و میشه گفت تقریبا بسیاری از سرطان‌ها در دنیا امکان درمان یا کاهش سرعت براشون وجود داره و امیدوارم روزی برسه که هیچ فردی دچار سرطان نشه. دعوت میکنم رادیوم امروز رو بشنوید تا لحظات دیگه این گفتگو رو احسان مهرجو تقدیم حضور شما خواهد کرد.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام، صبح بخیر میگم به شما. حسین پور، خوش آمدید به برنامه رادیو.
سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که سلامت و شاد باشید. خیلی متشکرم، ممنونم از دعوتتون.
زنده باشید. سیاوش تو بخش قبلی اشاره کرد حالا به اینکه سلول کار نکنه چه اتفاقی میفته، ولی واقعیتش اینه که تعریف علمی یا تعریف چیزی که شما زیستشناسان پزشکان از سرطان دارید احتمالاً یه مقدار شفافتر و دقیق‌تر باشه. دقیقاً اون چیزی که حالا سرطان یا کانسر اصطلاحا بهش گفته میشه چی هستش؟ چه اتفاقی در بدن رخ بده ما میگیم که اون فرد مبتلا به سرطان شده؟
در زیستشناسی سلولی مولکولی سرطان رو اینجوری تعریف میکنیم که رشد بدون کنترل و بیش از حد و بدون نیاز در واقع سلول هستش. حالا این در واقع در نهایت به شکل تومور بروز میکنه، اما خب عوامل مختلفی از علل سرطان عوامل مختلفی هستن که باعث سرطان میشن. یک بستری ما داریم به اسم ژنتیک که در واقع عوامل دیگه باعث حالا بروز و ایجاد جهش در یک سری ژن‌ها میشن، مثل ژن‌های آنکوژن. در واقع آنکوژن‌ها یک سری از ژن‌های ما هستن که تحریک میکنن رشد سلولی رو، و وقتی اینا جهش پیدا میکنن بیش از حد تحریک میشه.
یعنی ژن هایی هستن که باعث میشن سلول های دیگه بیش از اون حد نرمال طبیعی خودشون تکثیر بشن.
بله درسته. این
ما و مهم نیست و مهم نیستش که اون سلول سلول مفیدی باشه یا سلول مثلا آسیب رسان یا سلول بی فایده ای باشه. نمیدونم، ما اصلا درست هست که من میگم سلول بی فایده؟
نه، ما سلول بی فایده عملا نداریم، چون هر سلولی بالاخره سلولی
که مثلا
نقشی داره. این ژن ها مهم نیست در چه سلولی، در واقع هر سلولی باشه، وقتی جهش ایجاد بشه اونجا در واقع ما سرطان خواهیم داشت. از پوست میتونه باشه تا مغز استخوان،
یعنی هر جایی که ما تجمعی از سلول ها رو داشته باشیم که بیش از حد طبیعی خودشون اونجا تکثیر شده باشن.
بله کاملا درسته. و ما یه استیج بندی میکنیم، یعنی یک مرحله بندی میکنیم که این اصطلاحش توی جامعه خیلی بیشتر شنیده شده، تومور خوشخیم و تومور بدخیم.
بله.
ببینید، در واقع واقعیت روزانه در بدن ما شاید میلیون ها سلول سرطانی به وجود بیاد
روزانه،
اما سیستم ایمنی ما در واقع اینها رو شناسایی و تخریب میکنه. و به نظر من و حالا یک سری از دوستان که صحبت میکنیم، سرطان واقعا یک بدشانسیه که اتفاق میفته، در واقع سیستم ایمنی شناسایی نمیکنه و اون سلول افسار گسیخته میشه و رشد بی رویه پیدا میکنه. اما یک درک درستی ما از این قضیه نداریم. خب اشکال نداره زیاد بشه، چه اتفاقی میفته اصلا زیاد بشه؟
دقیقا سوال همینه. حالا سلول داره کار خودشو به درستی انجام میده، حالا تعدادش بیشتر بشه،
درسته بیشتر بشه، چه اتفاقی میفته؟ خب من برای اینکه ملموس باشه این موضوع یه مثال براتون میزنم از سرطان خون. ببینید، توی مغز استخوان وقتی خب ما سلول های متفاوتی داریم که اینا هر کدوم پیشساز دارن، سلول بنیادی دارن. بله. که هر کدومش یک نوع رو در واقع تولید میکنه. به عنوان مثال اگر پلاکت ها سرطانی بشه، اون سلول پیشسازشون اینقدر رشد میکنه که جلوی در واقع در تولید گلوبول های قرمز اختلال ایجاد میکنه. این اتفاقیه که در لوکمی لنفوبلاستیک حاد در کودکان داره اتفاق میفته. در واقع تولید بیش از حد یک سلول باعث اختلال در تولید دیگر سلول های خونی میشه که این خودش منجر میشه به ضعف سیستم ایمنی، منجر میشه به اکسیژن رسانی کمتر و موارد
دیگه. و میشه اینجوری هم تفسیر کرد که مثلا تجمع انسان های بیش از حد طبیعی در یک فضا باعث مصرف زودتر منابع بشه.
بله
اینجا.
مصرف زودتر منابع، در واقع اون متابولیت های ثانویه ای که تولید میکنه، یعنی موادی که در واقع تومور بر اثر هضم مواد غذایی تولید میکنه، اونا هم میتونه خودش در واقع برای سایر سلول های هم جوارش خطرناک باشه.
و گفتید که در اصل یک اتفاق اولیه‌ای که باعث تکثیر سلول‌ها میشه، بیرویه سلول‌ها میشه، اون ژن‌هایی هستن، بعضی ژن‌ها هستن.
بله.
چه چیزی باعث میشه که یه ژنی در بدن یه فردی بیاد روش سلول‌ها رو زیاد بکنه؟
همونطور که اوایل صحبت عرض کردم، بحث ژنتیک یک بستره و در واقع عوامل دیگه میان روی این بستر و لانچ میشن که ما اون رو به عنوان مهمترین عامل میشناسیم که در واقع بهش میگیم سبک زندگی. من فقط دو تا واژه رو یه بار دیگه تعریف بکنم، واژه های مهمی هستن. یکیش در واقع آنکوژن ها هستن. اینا ژن هایی هستن که اون در واقع عواملی که باعث تحریک سلول میشن رو تولید میکنن. و در واقع یه دسته ژن دیگه داریم به اسم TSG یا تومور ساپرسور جین. اینا برعکس عمل کردشون میان رشد سلول رو کنترل میکنن. بنابراین وقتی این نگهبانای سلول دچار جهش بشن، هیچ کنترلی دیگه وجود نداره. آها. و سلول بیرویه رشد میکنه.
اولی آنکوژن ها بودن، دومی
بله، تومور ساپرسور جین یا در واقع TSG ها.
خب بعد یه اصطلاحی دارید شما حالا متخصصین به نام متاستاز.
بله.
متاستاز چیه؟ همون دوباره تکثیر بیرویه است؟
نه، ببینید اون یک مرحله ای از تومور هستش که بین خوشخیم و بدخیمه. یعنی وقتی که تومور در واقع متاستاز داد، تبدیل میشه به یک تومور بدخیم. اما متاستاز چیه؟ ببینید، ما برای در واقع تومورهای توی مراحل اولیه بهشون میگیم لوکال، یعنی فقط اونجایی
موزعی.
که موضعی هست، همونجایی که ایجاد شده میمونه. اما مشکل کجا به وجود میاد زمانی که متاستاز بکنه؟ ما میگیم تومور تهاجمی شده. یعنی چی؟ یعنی مهاجرت میکنه. به عنوان مثال اگر
پخش میشه تو بدن،
پخش میشه تو کل بدن و کل بدن رو درگیر میکنه، اینجاست که در واقع میگیم تومور بدخیم هست. خب. بر اثر خود متابولیسم تومور یک سری فاکتورهایی تولید میکنه، یک سری هورمون‌های رشدی تولید میکنه که اینا باعث رگزایی میشن. و این رگزایی یعنی چی؟ یعنی رگهای خونی ما از اون در واقع سیستم بندی معمولی که داشتن دارن جدا میشن و وارد یک بافت دیگه میشن و رگزایی ایجاد میشه و همین رگزایی باعث در واقع تغذیه تومور میشه و همچنین از طریق همین رگزایی مهاجرت میکنه. یعنی در واقع از اون لوکال خودش کنده میشه، میره توی در واقع سیستم خونی و یه لوکال دیگر رو در واقع انتخاب میکنه و به اونجا مهاجرت میکنه که این خود این فرایند تارگت و هدف بسیاری از درمانهای هستش.
ما داریم از چه محدود جابجایی تومور سرطانی صحبت میکنیم؟ مثلا میگم فردی که حالا یه بافتی در مثلا کلیش سرطانی شده، بخش از کلیش سرطانی شده، این تا کجا میتونه پیش بره؟ جا به جا بشه تو همون دستگاه گوارش اون ناحیه یا نه مثلا میتونه بیاد به پا هم سرایت بکنه تو اون ناحیه؟
میشه گفت تو سرعی ها
واقعا یعنی میتونه تو کل بدن
میتونه
تو نوک انگشت پا میتونه این سرایت بکنه؟
نوک انگشت پا میتونه بره. خب ببینید، شما به یک سیستم در واقع خون رسانی دسترسی پیدا کردی که تو کل بدن هست، به هر جایی میتونی بری. اما به این بدبینی ها هم نیست واقعا،
چون یعنی دیگه فرد باید خیلی بیخیال بشه و درمان نشه.
دقیقاً. و سیستم ایمنیش هم باید خیلی دیگه ضعیف و ناکارآمد و داغون باشه که بذاره انقدر مهاجرت در واقع طولانی باشه.
اون آنکوژن ها و اون تی سی جی فرمودین؟
بله، TSG.
TSG ها، اینها رو که باعث بروز اختلال عملکرد سلول ها میشه و در نهایت منجر به سرطان، آیا نمیشه اینها رو مثلا از طریق یه سری آزمایشایی خیلی زودتر متوجه شد که بفهمیم فرد چه تعداد از این ژن‌های مختل کننده داره که جلوی سرطان رو بگیریم؟ چون ما معمولا عرف این هستش که فرد وقتی که احساس میکنه بخش از عملکردش مختل شده، یه بیماری باش مواجه شده، میره آزمایش میده و بعد اون بیماری رو حالا دکتر شناسایی میکنه، میگه شما مبتلا حالا به مثلا توده سرطانی هستید. تو بخش بعدی این سوال رو حتما ازتون خواهم که بهش بپردازی، اما یه فاصله بگیریم اگر موافق باشید، بریم سراغ بخش کتابیوم. همراه با مروه کاظم‌زاده برشی از یک کتاب رو برای ما میخونه و کتاب جدید رو معرفی میکنه.
پژوهشگران نشان دادند که نام‌های ما عمیقاً در دنیای ذهنی و روانی ما ریشه دارند و در واقع ما رو به سوی مفهومی می‌کشونن که ناممون رو در بر داره. به عنوان مثال حروف نام و نام خانوادگی افکار و رفتاری رو تقویت می‌کنن که از سر عادت ظاهر میشن. مثلا به تفاوتی که نام خانوادگی افراد در فهرست اسامی ایجاد می‌کنه توجه کنید. متاسفانه یا خوشبختانه معلم‌ها ابتدا اسم دانش آموزانی رو می‌خونن که نام خانوادگیشون با حرف الف آغاز میشه و در آخر اسم دانش آموزانی رو می‌خونن که اول نام خانوادگیشون با یه هستش. البته که برخی از معلم‌ها نسبت به این موضوع هوشیار هستن. برای همینم گهگاه فهرست اسامی رو از پایین به بالا می‌خونن. ولی در اغلب موارد اینطور نیست و معلم‌ها از حرف الف شروع می‌کنن. طی مطالعات هوشمندانه دو روانشناس این ایده رو بررسی کردند که دانش آموزانی که نام خانوادگیشون در اواخر فهرست اسامی قرار میگیره در قیاس با همتایانشون به فرصت‌های نادر و سرنوشت‌ساز زودتر واکنش نشون میدن، چرا که اغلب اوقات مجبورن مدتی صبر کنن تا نوبتشون برسه. چنان که وقتی به گروهی از دانش آموزان فارغ التحصیل تعداد محدودی بلیت مجانی مسابقه بسکتبال پیشنهاد شد، کسانی که نام خانوادگیشون در پایین فهرست قرار داشت زودتر از بقیه عکس العمل نشان دادند. این تأثیر نام خانوادگی چنان که پژوهشگران نامگذاریش کردند صرفاً بیانگر یکی از راه‌های دیگریه که ما بفهمیم نام‌ها به طور نامحسوس بر سرنوشت ما تأثیر می‌ذارند. بنابراین نام‌ها از این حیث که با مفاهیمی معنادار پیوند خوردند این قابلیت رو دارند که نتایج زندگی ما رو شکل بدن. در بعضی موارد نام‌ها به گروه‌های نژادی یا منزلت‌های اجتماعی اقتصادی پیوند می‌خوره و در مواردی دیگر با امور خیریه یا خوانده شدن در آخر فهرست اسامی مدرسه. بعضی از این پیوندها یا تداعی‌ها مثبت و برخی دیگر منفی‌اند. وقتی شما به عنوان پدر مادر با این سفره رنگین از انتخاب‌های مختلف روبرو میشید، شاید بد نباشه که وقتی می‌خواید میان چند اسم انتخاب کنید، یکی را انتخاب کنید که تداعی‌ها و پیوندها رو لحاظ کنه. و این قسمتی بود از کتاب بازداشتگاه صورتی به نویسندگی آدام آلتر. این کتاب به ما یادآوری می‌کنه که گاهی اوقات انتخاب‌هامون در زندگی تماماً به اختیار خودمون شکل نمی‌گیره. در حالی که ما فکر می‌کنیم مستقل از جهان و پیرامونمون می‌اندیشیم و رفتار می‌کنیم، اما رنگ‌ها و حتی خیلی رفتارهای دیگه می‌تونه حالات درونی ما رو دگرگون کنه. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدم همراه با آقای حسن حسین پور، کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی. آقای حسین پور، رسیدیم به اینجایی که من ازشون سوال کردم که آیا اون TSG ها و اون آنکوژن ها که باعث اختلال در عملکرد سلول ها و در نتیجه بروز تومور سرطانی میشه، نمیشه اینها رو زودتر شناسایی کرد قبل از اینکه فرد بخواد بیمار بشه و بعد بفهمیم که حالا به جای حاد کار رسیده؟
خب ببینید، الان تو یه کلمه ای رو استفاده کردین، گفتین عرف اینه که طرف بیمار بشه بعدن در واقع متوجه بشن و حالا درمان رو شروع بکنن. این عرف نیست تو کشور ما، متاسفانه عرفه، چون غربالگری ما متاسفانه ضعیف هستش.
یعنی برد سرطان ها رو میشه قبل از اینکه رخ بدن بله، شناسایی کرد؟
بله بله بله. اگر اجازه بدین این رو توی بخش درمان ها ما بیشتر صحبت بکنیم. الان در واقع اون تاپیکی که بهش پرداخته نشد اونجوری که باید علل سرطان هستش. خب ما ژنتیک رو در واقع صحبت کردیم، دو تا عامل اصلی رو گفتیم و گفتیم که بستر و پتانسیل هستش، اما یکی از مهمترین در واقع عوامل اپیژنتیک و سبک زندگی ما هستش. ما خیلی شنیدیم که عوامل محیطی در واقع ممکنه باعث سرطان بشن، اما هیچ درک ملموسی ازش نداریم. خب ما هیچ کدومون دوست نداریم در مقابل اشعه رادیواکتیو قرار بگیریم، خب باعث سرطان میشه. اما واقعا غذای ناسالم، هوای ناسالم، دخانیات، اصلا بعضی از ویروس ها مثل HPV، اینا خودشون مطالعات نشون داده که باعث بروز سرطان میشن. یک مطالعه چند سال پیش منتشر شده بود که نشون میداد مردم شمال شرق ایران بر اساس یک سنتی علاقه‌ای چای رو خیلی داغ می نوشن. این تبدیل شده به یک عادت مرسومی که همه همین جوری هن. و مطالعه نشون میده که 90% بیشتر از سایر مردم کشورمون به سرطان مری مبتلا شدن. بنابراین ما میبینیم که از چیزهای ریز، چیزهایی که ما شاید بهشون توجه نکنیم،
اما فقط خوردن چای داغ،
خوردن چای داغ میتونه سلولهای مری ما رو آسیب بزنه و باعث جهش در واقع ژن‌های اونها بشه و میتونه اصلا روی همون TSG ها که صحبتشون رو کردیم در واقع اثر بذاره، این گرمای بسیار زیاد، و در نهایت باعث سرطان بشه. حتی من یه مطالعه دیگه هم میخوندم از یک شهر دیگه که نمیخوام نام ببرم، اما غذای این قشر غذای از لحاظ فیزیکی خشنی بود، مکانیکیش خشن بود و دائم مری رو زخم می‌کرده و این نشون می‌داد که درصد بسیار بالایی به سرطان مری باز همین افراد در واقع،
یعنی غذای خشک می‌خوردن.
دقیقاً غذای خشک. بعد یه چیزی بهتون بگم، ولی موردی نباید نگاه بکنیم اینو که باعث نگرانیمون بشه که وای دیگه مثلا من از این نون خشکایی که کنجد دارن نخورم مثلا، اینجوری هم نیست، در طولانی مدت این اتفاقات می‌افته
و سبک تغذیه‌شون باید اون مدلی باشه تا این اتفاق رخ بده. مگه موافقید بریم سراغ درمان‌ها؟ چون برای ما خیلی مهمه، یعنی فکر می‌کنم شنونده‌ها هم بیشتر دوست داشتن و فکر می‌کنم شنونده‌ها هم بیشتر دوست داشته باشن که بدونن که آیا سرطان بالاخره درمان داره یا نه، و درمان‌های نوظهوری که الان تو دنیا رایج هست، نمی‌دونم در کشور ما هم الان مورد استفاده دارن قرار می‌گیرن یا نه، کدوم‌ها هستن؟
بله،
در چه سرطان‌هایی، خیلی مهمه، چه سرطان‌هایی رو ما میتونیم دیگه الان در سال 2024 میلادی 1403 بگیم مثلا این بیماری، این سرطان دیگه با قطعیت و کامل میشه درمان کرد؟
درسته. خب ببینید، ما یک سری در واقع درمان‌های اولیه و سنتی داریم برای سرطان، مثل جراحی، شیمی درمانی، رادیوتراپی یا داروها.
اینا روش سنتی،
روش های سنتی هن. اما به قول ما در واقع جوانای امروز، این هر کدومشون یه باگ داره. مثلا ببینید، وقتی داریم در مورد سرطان صحبت میکنیم، یک سلول ناهنجار شده و شما با جراحی در واقع تومور رو برمی‌داری، اما اون پایین یک سری سلول سرطانی موندن. یا در مورد شیمی درمانی، شما تعداد سلول‌های خیلی زیادی رو مورد شیمی درمانی قرار میدی، چه هم سلول تر و خشک به قول معروف با هم می‌سوزن. یک همچین در واقع،
یعنی یه ناحیه رو مورد پرتو قرار میدیم و دیگه حالا اون سلول‌های سالم هم این وسط بین میرن دیگه.
دقیقاً. و در مورد داروها هم همینطوره. من خودم در واقع مطالعه تحقیقاتیم روی مقاومت دارویی در سرطان خون هستش و ما اولین در واقع فرایند دارویی که پزشکان تجویز میکنن برای افراد، هم اون دقیقاً با مقاومت روبرو میشه، چه برسه به فازهای بعدی. بنابراین یک نیاز نیازی وجود داشت به درمان‌های کارآمدتر و به این نیاز امسال و اکنون که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم پاسخ داده شده.
شما گفتید که پروژه خودتون یا پایان‌نامه‌تون اگه اشتباه نکنم روی در واقع مقاومت دارویی بوده در سرطان خون، درسته؟ ما الان می‌شنویم که به ویژه مثلا درباره سرطان خون روی کارتیسل‌ها کار میشه. کارتیسل‌ها دقیقاً چی هستن و چرا اینقدر مهمن، بحث روز شده؟
خب ببینید، الان یکی از کارآمدترین در واقع روش‌هایی که برای درمان سرطان وجود داره کارتیسل‌ها هستن. خب اگر بخوام در واقع پایه‌ای توضیح بدم، سیستم ایمنی ما کلی سلول مهم داره، اما یکی از کارآمدترین سلول‌هاش لنفوسیت‌ها هستن. ما دو نوع لنفوسیت داریم، لنفوسیت B و لنفوسیت T. که در واقع اینها مهمترین نقش رو در مبارزه با عفونت‌ها و بیماری‌های از جمله سرطان دارن. اما کارتیسل تراپی هدفش لنفوسیت های تی هست و اون ابزاری که داره ازش استفاده میکنه لنفوسیت تی هستش. لنفوسیت تی به طور مستقیم به عامل بیگانه حمله میکنه و در واقع اون رو مورد هدف قرار میده. حالا یک سری در واقع احتمالاً ویدیوها دیدین که به یه سلول حمله میکنه، غشایش رو پاره میکنه، محتویات کل سلول میریزه بیرون. دقیقاً با
اینا سلول های تی هستن، لنفوسیت های تی هستن.
لنفوسیت های تی هستن دقیقاً. و اینها در سطح خودشون یک سری گیرنده های اختصاصی دارن که خدمت شما عرض بکنم سلول های خودی رو از بیگانه ها در واقع تشخیص میدن. مثل این گردن آویز ها دیدین که مثلا توی کنگره ها افراد میذارن برای شناسایی.
بله، آیدی کارت هایی که آویزون
میکنیم. آیدی کارت ها دقیقاً. سلول های بدن ما همشون یک سری آیدی کارت ها دارن که ما بهشون در واقع میگیم آنتیجن. این آیدی کارت ها برای سلول تی شناخته شده هستن که خودی ها رو از غیر خودی ها
تشخیص بده.
خب این سلول تی گشت زنی میکنه در کل بدن و این موارد بیگانه رو پیدا میکنه و بهشون در واقع حمله میکنه. اما در کارتیسل تراپی اتفاقی که میفته این هستش که سلول های تی، اختلالی که در واقع در بدن ما ایجاد میشه، سلول های تی سلول های سرطانی رو نمیشناسن، شناساییشون نمی کنن که بتونن بهشون حمله بکنن.
بله.
یعنی اون آیدی کارتی که در واقع سلول سرطانی داره برای سلول تی قابل شناسایی نیست. بنابراین توی کارتیسل تراپی در واقع اینجوری هستش که مثل یک دستگاه دیالیز هست که در واقع خون رو از طرف میگیرن، لنفوسیت های تی رو جدا میکنن، سایر سلول های خونی رو به طرف برمیگردونن، بعد به وسیله مهندسی ژنتیک و تکنیک های مهندسی ژنتیک اون سلول لنفوسیت تی رو مهندسی میکنن. آره. آیدی کارت یه دونه سرطان خاص رو بهش میدن
که بشناستش.
بعد اون رو رشد میدن، تکثیرش میدن، زیادش میکنن، برش میگردونن به بدن همون بیمار.
یعنی مثلا اگر فرد مبتلا به سرطان خون هست، خدای نکرده،
بله،
مشخص میکنی که آقا شناسه اون تگ اصطلاحاً سلول بله سرطانی شده خون چی هست، این رو به سلول های به اون لنفوسیت های تی میشناسونیم که شما این سلول ها رو دیدی بدون اینها سرطانی هستن و فقط با اینها مقابله کن، به اینها حمله کن.
دقیقا همینطوره.
و این کار تو ایران انجام میشه یا الان فعلا تو دنیا فقط؟
خدمت شما عرض بکنم که به لطف در واقع دانشمندان ایرانی این کار توی ایران انجام شده. سال 1401 یک پسر بچه نازی به اسم آقا آرمان عزیز کارتیسل تراپی روش انجام شده
برای
نخستین بار در ایران.
این همون موردیه که دکتر حمیدی انجام دادن؟
بله، پروفسور امیرعلی حمیدیه.
خیلی عالی. و الان این با موفقیت الان داره در واقع زندگی میکنه و سلامتش به دست آورد.
بله دقیقاً.
و آماری داریم که مثلا آیا نمونهای مشابهی هم بعدش صورت گرفته یا نه، که بدونیم که این روش تو ایران دیگه الان با موفقیت جا افتاد و انجام میشه؟
ببینید، روشیه که گرون قیمته.
آها.
نه فقط در ایران، در کل جهان اونقدر هنوز در دسترس جوامع و عموم قرار نگرفته. اما مثل همون پروفایل ژنی که پیش از این راجبش صحبت کردیم، خیلی سریع ارزون قراره بشه. بیمه ها میان پشت در واقع این پروژه ها، کشورها میان، وزارت های مثلا بهداشت میان و این قیمت ها کاهش پیدا میکنن و در دسترس عموم قرار میگیره.
چه روش های دیگه الان تو دنیا وجود داره غیر از کارتیسل تراپی؟ یا سل تراپی باید بهش بگیم، چی باید بهش بگیم دقیقاً؟
هم ایمونوتراپی هست.
ایمونوتراپی خوب.
آره. و هم میگن باید بگید سل تراپی، سلول درمانی، چون ما سلول رو میگیریم و به بدن طرف برمیگردونیم، در واقع یه جورایی سل درمانی هم
یه ذره جزئی تر داره.
آره، آره،
سل تراپی. روش دیگه هم وجود داره غیر از این توی دنیا؟
بله،
رایج باشه.
ژن درمانی رو هم وجود داره.
یعنی ژن فرد رو عوض میکنیم ما؟
دقیقا همینطوره. ببینید، خب ما سال 2002 دیگه
چجوری ممکنه؟
ممکنه. الان در بریتانیا در واقع تاییدیش برای دو تا در واقع سرطان خون، لوکمی لنفوبلاستیک و ببخشید سلول های داسی شکل و خدمت شما از کنم بتا تالاسمی تاییدیه وزارت گرفته شده و وجود داره.
دقیقا چه اتفاقی میفته؟ ما میدونیم مثلا نقشه ژنوم هر فرد متمایز از هر فرد دیگه ای. یه موقع از گروه های خونی داریم صحبت میکنیم، گروه خونی آب او منفی مثبت، دو نفر ممکنه به هم بخورن، ولی نقش ژنوم آدم ها میدونیم کاملا متمایز هست. چه اتفاقی میفته؟ بخشی از حالا اون ژن مشترک رو فقط جابجا میکنند یا باید کل ژنوم فرد جابجا بشه؟ که اصلا نمیشه، شدنی نیست.
یعنی آره،
این که اصلا اون فرد از همه صفاتش تغییر کنه.
آره. ببینید، خب اینجوری که تعریف شما کردین با عرض معذرت خیلی صحیح نیست،
خیلی پرت و پلا بوده.
نه آخه همه هم همین جوری فکر میکنن، مثلا تو تاکسی هم که میشینیم راجع به ژنوم همینا رو میگن. ولی بحث این هستش که بله، پروفایل ژنی برای هر فرد اختصاصی هستش، اما یک سری ژن‌ها عملکرد مشخص و دقیق شناسایی شده‌ای دارن. ما می‌دونیم که به عنوان مثال ژن در واقع پروتئین P53 فلان عملکرد رو داره.
پس این... میمونه اصلاحش می‌کنیم.
آها، دقیقاً همین.
شما دارید تکنیک کریسپر صحبت می‌کنید؟
تکنیک کریسپر جزئی از این در واقع تکنیک هستش. بله.
که در واقع میایم نقص ژن رو برطرف می‌کنند و بیان ژن عوض میشه به نوعی.
بله. بله، دقیقاً همینطور.
یه ذره بیشتر خودتون توضیح بدید. من در همین حد بلدم.
آره، ببینید، به عنوان مثال در سرطان بتا تالاسمی این اتفاق میفته که ما اون ژنی که باعث شده به عنوان مثال گلوبول قرمز تولید نشه اون جنا رو پیدا میکنیم. خب بعد خدمت شما عرض بکنم که همون نوبل معروف دودنا و کریسپر کس 9 یک ابزاری داریم که اصلا تعریف ژن درمانی همینه، ما یک ژن معیوبی رو یا اصلاحش میکنیم یا جایگزینش میکنیم. به عنوان مثال همین ژنی که در سرطان بتا تالاسمی نقش داره اگر قابل اصلاح باشه توسط در واقع تکنیک های مختلفی که خیلی گسترده و واقعا تخصصی هن، یا اصلاحش میکنیم یا اون ژن رو به وسیله کریسپر کس 9 دو طرفش رو میبریم، ژن سالم میاریم و اونجا قرار میدیم.
کریسپر کس 9 وقتی میگیم یعنی چی دقیقاً و چه کاری انجام میشه دقیقاً؟
ببینید کریسپر کس 9 اولین بار در واقع یک سری از باکتری ها پیدا شد که یک خدمت شما رو کم سیستم دفاعی بود برای مقابله با ویروس ها. اینجوری بود که به عنوان مثال اگر یک ویروس به یک باکتری حمله میکرد، باکتری یک قسمت از ژنوم اون ویروس رو برمی‌داشت پیش خودش نگه می‌داشت. اینجوری مثلا به عنوان مثال همه کسایی که با این رنگ پوست اومدن دشمنن.
آره.
یک همچین تعریفی برای خودش نگه می‌داره و از اون به بعد همه ویروس‌هایی که از اون جنس بهش حمله می‌کنن رو بر اساس این شناسایی می‌کنه و سریع‌تر باهاشون می‌تونه مقابله بکنه.
این تو حافظش
تو حافظش دقیقا نگه میداره این قضیه رو. وقتی این سیستم رو پیدا کردیم دیدیم که کل این ابزار داره با ژنوم ویروس و ژنوم باکتری عمل میکنه. اینجوریه که یه به قول شما یه تگ بر میداره پیش خودش نگه میداره توی حافظش، بعد هر موقع اومد اولین کاری که میکنه میره تیکه تیکه میکنه ژنوم ویروس ورودی رو و دیگه اون ویروس کاراییشو از دست میده و نمیتونه باکتری رو آلوده بکنه. اینجا اومدیم از این ابزار در واقع الهام گرفتیم و استفاده کردیم برای ویرایش کردن ژنوم در جانداران دیگه.
ممنونم آقای حسین پور. من حالا خیلی دوست دارم که یه نگاه آماری هم داشته باشیم، فکر کنم بد نباشه که از این صحبت بکنیم که چه سرطان‌هایی در کشور خودمون به ویژه شایع‌تر هستش نسبت به حالا دنیا اگر بخوایم نگاه بکنیم.
ببینید در کل جهان سرطان به عنوان دومین عامل مرگ و میر در واقع شناخته میشه، اولیش که در واقع بیماری های قلبی و عروقی هستن و دومیش سرطان. سالیانه شاید خیلی عدد عجیب غریبی باشه، سالیانه 10 میلیون نفر بر اثر سرطان جون خودشون رو
در دنیا
از دست میدن. خب شایع ترین ها در واقع سرطان ریه هستش، سرطان پستان هستش، سرطان روده هستش، پروستات، پوست و معده.
داریم تو دنیا هنوز صحبت
در دنیا بله، در کشور خودمون هم همین جوری هستش. بله، یه آمار عجیب غریبی که وجود داره در ایران به ازای هر 10,000 نفر طبق آخرین آماری که من در واقع سرچ کردم و پیدا کردم حدود 110 نفر به سرطان مبتلا میشن.
از هر چند نفر؟
از هر 10,000 نفر 110 نفر.
از هر 10,000 نفر 110 نفر، یعنی 1% افراد.
خیلی خیلی درصد بالاییه و این یک چیز رو به ما یادآوری میکنه که ما باید در واقع نسبت به نشانه ها، نسبت به خود در واقع این بیماری آگاهی بیشتری داشته باشیم، عموم آگاهی بیشتری داشته باشن، سیستم غربالگریمون رو باید در واقع قوی تر بکنیم. ما آمار مرگ و میرمون هم نسبت به دنیا بالاست،
شاید به خاطر همون شناسایی دیرهنگامش باشه.
دقیقاً به خاطر شناسایی دیرهنگام هستش. خب سال 2017 یه آماری اومده بود که 26% کشورهای کم درآمد خدمات پاتولوژی سرطان در واقع دولتی دارن و 26% فقط. این آمار برای کشورهای پردرآمدتر بالای 90%.
عجب، چه تفاوت معنادار و فاحشی.
خیلی تفاوت فاحشیه و این دقیقاً مشخص میکنه که دلیل اون مرگ و میره رو روشن میکنه، مرگ و میره بالا.
و دقایق پایانی برنامه رو داریم بهش نزدیک میشیم، فکر کنم دیگه دو سه دقیقه بیشتر وقت نداشته باشیم. حد اکثر از سبک زندگی یه ذره بیشتر بگیم. ما حالا نگرانی ها رو متاسفانه ایجاد کردیم، مجبور هم بودیم به هر حال درباره این بیماری ها صحبت بکنیم. البته خب امیدواری هم دادیم که راهکارهای وجود داره، به ویژه در کشور خودمون که سل تراپی دیگه با موفقیت هم انجام شده. و ما وقتی سوال از سبک زندگی میکنیم دقیقاً منظور چیه؟ چه باید و نبدهایی وجود داره اگر بخوایم نگاهمون و ذره بینمون رو روی سرطان متمرکز کنیم؟
بله، ببینید، من اوایل صحبت هم گفتم که سیستم ایمنی ما یه سیستم فوق‌العاده هوشمنده. گفتم که روزانه میلیون ها سلول سرطانی در واقع در بدن ما به وجود میاد و توسط سیستم ایمنیمون شناسایی و تخریب میشن. بنابراین یک بدشانسیه که آدم بخواد به در واقع سرطان مبتلا بشه. اما چیزی که من از استاد خودم یاد گرفتم این هستش، چیزی که در لحظه و با تاثیرگذاری زیاد داره جسم ما انسان ها رو نابود میکنه و به تبع آمار سرطان رو بالا میبره و باعث همون بدشانسی هم میشه، استرس و فشارهای عصبیه.
استرس و فشارهای عصبی. یعنی من دارم فهم کنم که چقدر واژه‌های رایج و دم دستی شدند، استرس، فشار عصبی، چون واقعا کمتر کسی رو پیدا می‌کنیم در طول روز باهاش صحبت بکنیم و حرف از استرس زده نشه و نگه که من استرس دارم و هممون داریم فشارها رو احساس می‌کنیم. انقدر برام عادی شده که بعید می‌دونم کسی بدنش بلرزه وقتی الان صدای ما رو دارن میشنون و ما داریم از این میگیم که استرس و فشار عصبی میتونه یکی از اصلی ترین دلایل بروز سرطان باشه.
دقیقا همینطوره. ببینید، این هاست که باعث سرکوب سیستم ایمنی ما میشه، این هاست که در واقع باعث میشه که سیستم ایمنی ما یه سری چیزا از دستش در بره، حواسش به اونا نباشه. چرا؟ چون در حالت آمادگی کامله، فکر میکنه یه اتفاقی قرار بیفته. وقتی ما استرس داریم این اتفاق ها در بدن ما میفته. و یک کلمه کلیدی هست از استاد ما که من خیلی دوستش دارم، میگه اونایی که بیخیال ترن خیلی سلامت ترن. و دقیقا هم همینطوره. مطالعات نشون میده که در واقع افرادی که آرامش ذهنی خوبی دارن از همه لحاظ شاخصهای سلامتی بالاتری هم دارن.
ممنونم از تو حسن حسینپور عزیز، گفتگوی خوبی بود، من خیلی یاد گرفتم و امیدوارم شما شنونده هایی هم که این گفتگو رو شنیدید یه مقدار، حالا به هر چیزی که توجه نمی کنید، یه مقدار روی سبک زندگی خودتون بیشتر تجدید نظر بکنید، به ویژه روی بحث فشارهای عصبی و استرسهای روزمره. و جمله خیلی خوبی رو گفتی حسن عزیز، اینکه یه ذره زندگی رو راحت تر بگیریم، یه ذره بیخیال تر باشیم. بیخیال به معنی نیستش که کارهامونو به قول معروف درست انجام ندیم، پشت گوش بندازیم، حساسیتمون رو یه ذره کمتر بکنیم و یه مقدار راحت بگیریم، اعصاب خودمونم راحت تر خواهد بود، با دوروریمونم یه ذره مهربون تر باشیم. ممنون از تو، گفتگو خیلی خوبی بود، لذت بردم.
خیلی متشکرم از شما، ممنونم بابت دعوتتون.
متشکرم از حسن حسین پور، متخصص زیستشناسی مولکولی، در این گفتگو همراه با احسان مرجو ما رو درباره این سلول‌های عجیب و غریب سرطانی و راه‌های درمان و راه‌های پیشگیری بیشتر آشنا کردن. از احسانم ممنونم. احسان،
خواهش می‌کنم،
حسن نباشی، گفتگو خوبی بود،
درود بر تو، زنده باشید. و فکر کنم نکته مهم توی این گفتگو این بود که، یعنی نکته پایه‌ای، که سبک زندگی ما چقدر میتونه مؤثر باشه در بروز بیماری‌هایی که حالا امروزه بهشون اصطلاحاً سرطان، کانسر گفته میشه.
و البته اینکه به علم میشه اعتماد کرد، به علم با توجه به همه ناتوانی‌هایی که در کل میتونه داشته باشه، ولی تنها دستاورد انسان اینه که میتونه به علم اعتماد بکنه، ازش نتیجه بخواد و اون نتیجه رو ارزیابی بکنه، اصلاح بکنه یا تکرارش بکنه. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.